سنگه شوینده بهداشتی و آرایشی گفت تا زمانی که در سامانه 124 درد نشود افزایش قیمت اعمال نخواهد شد. آقای علم‌بگی اعلام کرد خبرهایی که درباره افزایش قیمت انواع مصرف شوینده منتشر شده صحت ندارد و صرفاً ناشی از افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در حوزه شوینده‌ها بود. رئیس انجمن صنایع شوینده اضافه کرد شرکت‌های بورسی افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت را اعلام کردند تا روی قیمت سهامشان اثر مثبت داشته باشد، اما در واقعیت و در عمل هیچ افزایش قیمتی اعمال نشده و فعلاً هم اعمال نخواهد شد.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz. آن روی سکه.
شکست سیاسی نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و حذف وی از صحنه سیاسی این رژیم بازتاب زیادی در رسانه‌های خبری جهان داشته است. در آن روی سکه این رویداد خبری را با هم مرور خواهیم کرد. تحولات سیاسی در اراضی اشغالی به نفع هیچ جریان سیاسی در این رژیم پیش نمی رود. پس از 4 دور انتخابات پارلمانی همچنان این رژیم در تلاطم تشکیل کابینه قرار دارد و در داخل این رژیم هم هیچ دورنمایی نسبت به تغییر وضع موجود دیده نمی شود. گزارش شبکه الجزیره گویای بخشی از نابسامانی های این روزهای رژیم بی ثبات اسرائیل است.
سید نتانیاهو لا يحاول اقامه حکومت يمينيه انما يريد اخذنا جميعا الى معزل.
تلاش بنت و لافید برای تشکیل دولت ائتلافی در فلسطین اشغالی به کنار رفتن نتانیاهو منجر خواهد شد و این مسئله نتانیاهو را به شدت نگران کرده و به تکاپو انداخته است. تحولاتی که در رژیم صهیونیستی روی می‌دهد ممکن است به کنار گذاشته شدن بنیامین نتانیاهو از حکومت منجر شود، زیرا نفتالی بنت رئیس حزب راستگرای یمینا از پیوستن خود به تلاش‌های یائیر لاپید رئیس مخالفان و رئیس حزب آینده ای هم هست برای تشکیل دولت ائتلافی خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی روی کرده مخالفان برای تشکیل دولت ائتلافی را فریب قرن دانست و تأکید کرد این کار برای امنیت رژیم صهیونیستی و آینده آن خطرناک است.
حذف نتانیاهو پس از یک دوره 12 سالی نخست وزیری با کابینه های ائتلافی و بی‌ثباتی که سازمان حکومتی این رژیم را تا مرز فروپاشی پیش برده و برای رقبایش نیز هیچ امیدی را برای غلبه بر چالش‌های این رژیم باقی نگذاشته است. گزارش رویترز تصویر یأس‌آلود یک شهرک نشین اسرائیلی از وضعیت پیش روی جامعه صهیونیستی را ارائه می‌دهد.
فکر می‌کنم اکنون لحظه بسیار مهم برای رژیم صهیونیستی و بنت محسوب میشه. فکر میکنم او قمار بزرگی میکنه. او باید افراد رو با یکدیگه متحد کنه اگر که میخواد اقداماتی انجام بده و سپس او میتونه برای خودش و رژیم صهیونیستی تاریخ ساز بشه. اگر او با ناکامی مواجه بشه سریعا از دور خارج خواهد شد و دیگر قادر نخواهد بود انتخاب شود، زیرا حامیانش را از دست داده. برای همین تعداد زیادی از حامیان بنت ناامید شدند. بنابراین پس باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی رو خواهد داد.
در شرایطی که کارنامه 12 ساله نتانیاهو پر از تضادها، شکست‌ها و ناکامی‌های رژیم صهیونیستی در عرصه‌های داخلی و خارجی را نشان می‌دهد و به باور کارشناسان خوشبینی رقبای او برای تغییر موازنه سیاسی را بسیار ساده لوحانه ترسیم ساخته است. چشم‌اندازی از انباشتگی مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داخلی و شکست امنیت خارجی هر کدام به تنهایی برای فروپاشی ارکان داخلی این رژیم کافی بوده است. گزارش خبرگزاری رویترز در این زمینه.
فکر می‌کنم این برای رژیم صهیونیستی یک راه فرار از مشکلات است. با اینکه من از حامیان چپگرا هستم، اما بر این باورم که رژیم صهیونیستی نمیتواند با نخست وزیر جدید هم به یک پارچگی برسد، زیرا رژیم صهیونیستی در حال حاضر چند تکه شده است و به همین دلیل ما به یک تغییر نیاز داریم.
بنای متزلزلی که با سیاست‌های افراط‌گرایانه نتانیاهو نتوانست از فروپاشی ارکان سیاسی این نظام جلوگیری کند و در پی 4 دور انتخابات پارلمانی و افزایش منازعات داخلی و خارجی به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است. تحلیلگر شبکه المیادین و تشریح تأثیر مقاومت فلسطین بر بن‌بست سیاسی و امنیتی اسرائیل.
نتانیاهو تحت رحمت سیف القدس.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گرفتار عواقب عملیات شمشیر قدس شده است و جنگی که نتانیاهو قصد داشت از آن برای شکست دادن رقبا و دشمنان خود در داخل رژیم صهیونیستی استفاده کند، اکنون در حال سرنگونی خودش است و حتی اگر اتهامات فساد وی را روانه زندان نکند، عملیات شمشیر قدس در حال پایان دادن به حضور وی در عرصه سیاسی است. نتانیاهو تهدیدات و هشدارهای خود را علیه رقبا و به خصوص رئیس حزب یمینا افزایش داده است که از هیچ اقدامی برای انداختن مسئولیت شکست در برابر عملیات شمشیر قدس به گردن نتانیاهو فروگذار نمی کند. نگاهی به جامعه رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر نشان می دهد چه اندازه شکاف بین عناصر تشکیل دهنده آن افزایش یافته است. جامعه‌ای که به سبب موشک‌های مقاومت فلسطین دچار رعب و وحشت و سردرگمی شدید شده است. جامعه‌ای که در پی کشمکش سیاسی شدید بین نتانیاهو و رقبای وی به شدت دچار از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی است. جامعه‌ای نجات پرست و خشن تا جایی که نفتالی بنت از تهدیدات پیاپی می‌ترسد و بیم آن دارد همان بلایی که تندروها سر اسحاق رابین آوردند سر وی هم بیاورد. بات يخشى على نفسه
من التهديدات المتلاحقه وامكانيه جنگ قدرتی که این روزها جناح‌های صهیونیستی در داخل اسرائیل با آن مواجه هستند تنها گوشه‌ای از ناکارآمدی‌های ساختاری اسرائیل و وعده‌های فریبندگی رهبران آن برای تبدیل این رژیم به جزیره امن صهیونیست‌ها را آشکار کرده و بر نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد مقامات این رژیم افسوده است. خبرنگار شبکه الجزیره در این زمینه می‌گوید
ایام نتانیاهو على كرسي رئاسه الوزراء
تصمیم بنت سبب شد نتانیاهو وی را به تلاش برای سرقت آراء جنای راست برای تشکیل دولت چپگرای ضعیف و خطرناک متهم کرد. نتانیاهو گفت نفتالی بنت مردم را با شعارهای توخالی فریب می‌دهد.
سقوط سیاسی نتانیاهو نه تنها ابعاد بحران را در رژیم صهیونیستی در سطحی وسیع‌تر از گذشته آشکار کرده است، بلکه شرکای عربی را که در ورطه سازش با این رژیم فرو رفتند با مشکلات زیادی مواجه کرده. رژیم‌ها و حکومت‌هایی که چنانچه از اشتباه خود باز نگردند، هیچ بعید نیست که خود نیز به سرنوشت نافرجام نتانیاهو گرفتار شوند. تحلیل کارشناس عرب در گفتگو با المیادین از این وضعیت
قدموها لكم من الجزیره والبدايه من اسرائيل التي شهدت
تطورا تاج بین اوضاع نابسامان از همگسیختگی در رژیم صهیونیستی اعراب طرفدار عادی سازی روابط سرگشته و حیران ماندند، زیرا نتانیاهو که به وی امید بسته بودند و ائتلاف تشکیل دادند و قراردادهای امضا کردند در داخل فلسطین اشغالی دچار سردرگمی شده است و پس از آن که همه برگه‌های خود را از دست داده است آماده ترک عرصه سیاسی می‌شود و مقاومت فلسطین که به شکست آن امیدوار بودند ثابت کرد قوی تر از هر زمان دیگری است و حتی دامنه حامیان مردمی آن از دیوارهای فلسطین اشغالی هم عبور کرده و به فلسطینیان مناطق 48 رسیده است. این کشورها میلیون ها دلار خرج کردند تا برای رژیم صهیونیستی تبلیغ کنند و آن را به عنوان سرزمین امنیت و ثبات به ما معرفی کنند، اما اکنون نقاب از چهره کنار می رود و ماهیت واقعی آن به عنوان رژیمی شکننده نجات پرست و از هم پاشیده و خشن مشخص می شود.
علی امن اسرائیل اسرائیل و مستقبلها کدوله.
به باور تحلیلگران پایان کارنامه سیاسی نتانیاهو هرگز به معنای پایان مشکلات سیاسی اسرائیل نخواهد بود و قابل پیش بینی است که رهبران جدید صهیونیستی نیز با تداوم بحران سیاسی و اجتماعی در این رژیم وضعیتی بهتر از نتانیاهو نخواهند داشت.
كان الامل ان تكون نهايه حقبه نتانیاهو ب یعنی انحصار
انتظار میرفت پایان دوران نتانیاهو کاهش قدرت جناح راست و موج فاشیسم در رژیم صهیونیستی باشد، اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم به این معناست که ممکن است دوران نتانیاهو خود را به آغاز دورانی بدتر و ظالمانه‌تر علیه حقوق فلسطینیان بدهد. تحولات سیاسی در رژیم صهیونیستی قبل از پایان مهلت داده شده به لاپید سرعت گرفته است و اگر طی 3 روز آینده اتفاق غیرمنتظره‌ای نیفتد، نتانیاهو خود را علاوه بر جایگاه متهمان به سبب پرونده‌های فساد روی کرسی مخالفان دولت خواهد یافت.
در چنین وضعیتی آنچه روز به روز به قهقرا می‌رود نظام در حال فروپاشی اسرائیل است که معلوم نیست این بار بتواند از بن‌بستی که با آن مواجه شده عبور کند و در خوشبینانه‌ترین تحلیل‌ها نیز چشم‌انداز روشنی برای پایان زود هنگام بحران در این رژیم دیده نمی‌شود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خب متشکرم که همچنان همراه ما هستید. میخوایم دیگر برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم با نام انتخاب در آینه اقتصاد که پیشنهاد میکنم حتما شنونده این برنامه شنیدنی هم باشید. متشکرم.
انتخاب در آینه اقتصاد، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. من حسینی هستم، به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد. قرار هست که در 25 دقیقه آینده با گفتگوها و موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در خدمت شما باشیم. کم کم داریم به روز 28 خرداد نزدیک میشیم، روزی که با یک انتخاب درست سرنوشت 4 ساله کشور رو مشخص میکنیم. موضوع امروز برنامه ما درباره دولت 13th و مشارکت مردم در اقتصاد است. در این برنامه در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی موضوع رو بررسی می‌کنیم. سری می‌زنیم به استان گلستان. همکارانم گزارش‌هایی رو از این استان برای ما ارسال کردن و در ادامه برنامه هم گفتگو خواهیم داشت با مسئولان برگزاری انتخابات در استان گلستان تا روند انتخابات در این استان رو بررسی کنیم و مروری هم خواهیم داشت به فضای مجازی. خانم هیدری هم در استودیو برنامه حضور دارن. خانم هیدری سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. در این برنامه با بخش فضای مجازی و گفتگو با یک کارآفرین در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
متشکرم. شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد میتونید نظرات خودتون رو درباره این برنامه با تلفن گویای 021-27-86-2098 و همچنین سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. با آگاهی مردم از صداقت مسئولان، توانمندی‌های هر منطقه از طریق مشارکت‌های مردمی تقویت شده و زمینه اشتغال در اقصی نقاط کشور بیش از گذشته فراهم خواهد شد. مشارکت شهروندان رکن اساسی در تحقق بخشیدن به اصول برنامه ریزی اقتصادی به شمار می آید و در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی در شهرها جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده. امروز مشارکت مردم یکی از مفاهیم عمده و اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و انشاءالله دولت 13 هم می تواند با جلب مشارکت های مردمی در اقتصاد به اهداف خود در زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها به بهترین نحو ممکن عمل کند. برای بررسی بیشتر این موضوع قرار هست گفتگو داشته باشم با آقای دکتر محمد خوش‌چهره، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای خوش‌چهره سلام بر شما.
سلام سلام به شما باشه.
خیلی متشکرم که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتید و با ما همراه هستید. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال از جناب عالی میخوام بپرسم که مردم در کشور ما چگونه میتونن در اقتصاد و اقتصاد کشور به تعبیر مشارکت داشته باشن؟
مشارکت هم میتونه تو عرصه‌های تولید باشه، همیشه تو عرصه‌های توزیع کالا خدمات باشه، هم تو عرصه‌های مصرف باشه. تو تولید قطعا میتونن با اینکه خودشون فعال اقتصادی باشن، چون اینکه یک کشاورز، یک کارگر، یک فروشنده، یک توزیع کننده، اینا همه میشن فعال اقتصادی. حالا تو مقیاس‌های بالاتر پایین‌تر متفاوت. اون قانون اساسی حوزه‌هایی از این اصل 44 ذیلش و سطحش و غیره رو گفته. موقعی که سطح اقتصاد به یه جایی رسید، توانمندی بخش خصوصی هم معلوم شد که مثلا هم نظر کارایی هم نظر منابع میتونه بیاد تو این حوزه کار کنه، بخشی از اینا رو واگذار کنید دیگه، دولت ها واگذار کنن به
مردم. خب با این توضیحی که بیان کردید، پس من این سوال رو از شما داشته باشم که اقتصاد مردمی یعنی چی، چه تعریفی داره، چه ویژگی داره و با این تعریف دولت آینده، دولت 13 هم با چه راهکارهایی میتونه که اقتصاد مردمی رو شکل بده و به کمک خود مردم از بحرانهای اقتصادی عبور بکنه؟
سوال خوبیه. متأسفانه دانشگاه در که حد دکترای تم راجبش میگیم دانشجو تحقیق کنه بیاره بده. حالا من کوتاهش بکنم.
لطف میکنید.
دنیا این مهمه، یعنی رسانه شما و سایر بخش‌های خبری که انبیر افکار آگاه‌سازی میشن باید یه سوال قبلی داشته باشن که آقا اصلا در دنیا چند نوع دولت از نظر میزان مداخلات وجود داره؟ سه نوع هست. یکی مداخلات 100% دولت در اقتصاده که به اینا میگن نظام‌های دستوری دولتی، بعد مصداق بارزش کمونیستی، بعد یه خود لطیفترش بعضی کشورهای سوسیالیستی هست. پس اونایی که 100% امور دست چی هم دولت، که تو شوروی سابق چی تولید بشه، چگونه تولید بشه، چه میزان تولید بشه، چجوری مصرف تولید بشه، همش یه مرکزیتی به اسم مثلا دولت اینا رو انجام میده، که این الان تقریبا منسوخه. در مقابل این در تئوری ها نظری ها گفته میشه اقتصاد بازار، فرض و اینه که مطلقش در اختیار بخش خصوصی و به اصطلاح و غیر دولتی باشه. باز در دنیا با اینکه اینو میگن تو تئوری ها هست، ما هم دانشگاه درس میدیم، ولی مصداق واقعی نداره هنوز. پس بنابراین دومیش میشه، حالا فرض کنی اگه وجود داشته باشه، میشه اقتصاد آزاد یا اقتصاد به اصطلاح بازار بهش میده. اما همین هم نیست الان تو دنیا، اینو بدونیم. مثلا همه کشورهایی که اقتصاد آزاد دارن مداخلات دولت توش بالاست، که اقتصاد آزاد 100% هم نداریم. مثلا 90% دیگه اگه باشه عالیه، 80% از آزاد، بخش آزاد، بعد یا خصوصی پرایوت سکتور بهش میده، بقیهش از دولت. در این وسط حالا چی میشه؟ پس یکی شد دولتی، یکی شد بازار، دولت بازار، یعنی هم اون اقتصاد دولت یه بخشی رو داره، یه بخشایش رو چی؟ آزاد.
بازارده.
80% کشورهای دنیا الان اینطوری هست، یعنی مدل اقتصادشون هم بخشش دولتیه، بخشش چیه؟ آزاد. حالا این دولتی آزاد ممکنه توی یه کشوری 40-60 باشه، یکی برعکس 60-40 باشه، یکی 70-30 باشه، یکی فلان باشه. بنابراین اولین جمله که بعضی از همکاران مؤسساتی، بعضی از تحلیلگران اشتباه میکنن، اینو دقت نمیکنن که تو چه شرایطی با چه ویژگی داریم صحبت میکنیم. اگه یه اقتصادی که همه چی مثبته، در تعادل وجود داره، بله باید دولت بازارش تا اونجایی که میتونه به بازار احاله بده.
بله.
وقتی که دولت نباید باشه نباید بره. ولی یه جایی برعکس، تو اقتصادی که مثلا جنگ وجود داره که اقتصاد ما تجربه کرد تو زمان جنگ، یه اقلام کوپونی شد دوست. یه اقلام سهمیه بندی شد، از نظر منطق دفاع داره. به هر حال این جمله سوالتون خیلی خوبه، بالاخره اقتصاد دولتی خوبه که قطعا روش خط میکشه، اقتصاد مطلق آزاد خوبه، اینم باز روش باید خط کشید چون خودمون هم انجام نمیدن. پس سه تا مدل داشتیم، این مدل کدوم خوبه؟ تو دنیا دولت بازار، ولی سوال اینه که تو چه بخشی چه میزان، این بستگی به شرایط داره.
درسته.
اگر همه چی خوب باشه باید هی سهم بازار بره بالا. ببینید اقتصاد ایران قبل از این که بگیم آقا این اقتصاد، چون بعضی میگن دولتیه، بعضی میگن آقا اقتصاد آزاد کنید، بعضی برعکس میگن اینا خوردن بردن سرمایه گذارا دولت باید بگیره، جفت این تفکرات جای بحث داره. اشکال اقتصاد ایران قبل از این که بگیم دولتی بودنشه یا آزاد بودنشه، اشکالش در اینه که دولت در جایی که نباید باشه خود شما بفرمایید
ورود پیدا میکنه.
میکنه و برعکس دولت در جایی که باید باشه باز بفرمایید چی؟
نیست.
حالا سوال تو چی نیست؟ یکی سلامت عمومی. الان یه موقعی بیمارستان‌ها رو چیز می‌کردن، واگذار می‌کردن، رسیدن که تو همین کرونا معلوم شد اگه بیمارستان دولتی نبود بس خصوصی راحت زیر بار کرونا نمی‌رفت. یا مثلا آموزش پرورش رو هی واگذار کنن و اینا که قانون اساسی مانع اینه.
درست.
که مدارس همش غیر انتفاعی بشه. مثلا حمل و نقل عمومی تو دنیا، تو انگلیس، جای دیگه 70-80% جابجایی با مترو، تراموا، اتوبوس و غیر زالک صورت میگیره. الان تو تهران بیش از 80% با وسایل شخصی و مسافرکش و غیر زالک اینا مثلا انجام میگیره. خب باید بیاد حمل و نقل عمومی رو کارا کنه. تو تعطیلات یه دفعه راه شمال جنوب بسته میشه، ولی که راه حمل و نقل عمومی مثل قطار، مثل غیر زالک کمه. پس بنابراین تو حمل و نقل باید بیاد، توی ورزش همگانی باید بیاد. ورزش الان گرانه، جوان ما شغل نداره، کار نداره، چه نداره، ورزش مثبت و رایگان هم نداره، پس مداخله در ورزش هست. مهمتر از همه مسکنه، مسکن همش بخشش دست بخش خصوصیه دیگه، ولی سوداگری در زمین و مسکن و غیره، مسکن رو رویایی کرده، باید دولت دخالت کنه. ما الان سهم دولت در مسکن کمه.
بله.
اما برای این مسکن در مثلا بهداشت، در آموزش، در حمل و نقل، در غیره، حوزه هایی که باید دولت چیکار کنه بیاد بالا. اگه شما یا ما گفتیم دولت باید بیاد، مفهومش نیست که ما به اقتصاد دولتی داریم فکر میکنیم. نه، حوزه هایی که قانون اساسی هم گفته تجربه موفق دنیا بوده، مثلا محیط زیست. محیط زیست نباید رها کرد که بخش خصوصی به هوای تولید سود به اصطلاح تخریبش کنه، باید دولت دخالت کنه. بنابراین این جمله جنبندی من و شما قبل از اینکه اقتصاد ایران مشکلش چی باشه، دولتی بودن، این بگیم هر سال از 44 گفته این اینه که دولت در ایران در جایی که نباید باشه، مثلا تو تجارت هستش، در جاهایی که این خیلی مهمه، در جاهایی که چی
باید باشه نیست،
باشه نیستش، این باید بهش تفر چیز بشه. این آقایونی که کاندیدا هستن شعار میدن، من دیدم بعضیشون باز این مفهوم چون جا نیفتاده میگن من بیام همه رو آزاد میکنم. بابا شما اگه آموزش پرورشی که دولت ها میخواد دست فرهنگ و معلمین و اینا خلاص بشن واگذار کنن، یعنی فاجعه. پول ندارم، دانش آموزی که پول نداره مدرسه غیر انتفاعی بره، کلاس کنکور بره، نمیدونم معلم خصوصی داشته باشه، رشته‌های خوبی قبول نمیشه مگر استثناء. خب اینا تبعیضه بر اساس قانون اساسی. خیلی ممنون،
متشکرم از شما. ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو داشتم با آقای دکتر محمد خوشچهره، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
انتخاب در آگهی اقتصاد، نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از سطوح و عرصه‌های مهم مشارکت سیاسی، شرکت مردم یک جامعه در انتخابات است. کندوکاو در ادبیات موجود در مورد مشارکت سیاسی این نکته را روشن می‌سازد که با وجود راه‌های گوناگون مشارکت در سیاست، پژوهشگران توجه خاص به انتخابات و مشارکت انتخاباتی داشتند. اهمیت مشارکت انتخاباتی سبب گردیده رسانه‌های جمعی از جمله فضای مجازی در زمان انتخابات محلی برای صحبت مردم و ابراز نظرهای مردم باشد. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش از نگاه مردم که مروری دارد بر فضای مجازی. خانم ایدری در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم آقای حسینی. قراره که در این بخش نظرات برخی از کاربران شبکه اجتماعی رو برای شنوندگان عزیز بخونم.
از نگاه مردم.
کاربری به نام فهیم در شبکه اجتماعیشون جمله ای از شهید مسلم خیزاب رو بازنشر کردند و نوشتند: اگر ما صحنه را خالی کنیم، دشمن صحنه را پر می کند. پس این ما هستیم که برای کشور خود تصمیم می گیریم که در صحنه بمانیم یا. و هشتگ انتخابات 1400 رو انتشار دادند. کاربری به نام آقای حسین خانی نوشتند: ستاد انتخابات اعلام کرده بر اساس پروتکل بهداشتی برگزاری انتخابات سال 1400 اخذ اثر انگشت در روز رأی‌گیری ممنوع است. همچنین تاکید شده است رأی دهندگان حتی امکان از خودکار شخصی استفاده نمایند. آقای عزیزی هم نوشتند: اسلام یه دین سیاسیه. دینداری که میگه من به سیاست کار ندارم اصلا دیندار نیست. کسی هم که میگه من طرفدار هیچکی نیستم در واقع ناخودآگاه میره تو لشکر دشمن. خانم فاطمه کاملیان هم نوشته: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیرد اما اثر آن در چند سال باقی میماند. و در انتها آقای محتشمی در صفحه اجتماعیشون نوشتند: یک گلایه به نامزدهایی که به شدت در حال فعالیت و تبلیغات هستند. چرا هیچ کدومشون برنامه‌ای برای کرونا ارائه نکردند تا به حال؟ خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
حالا 40 سال روی پاهاش وای ساده مردی که تک و تنهاست. 40 سال دارن سعی میندازن اما هنوز پرچمش بالاست. 40 سال خون
داریم از خاکش،
حتی نداشتیم
یک وجب کمشه.
کی دیده کوهی که سرش بالاست؟
دولت یعنی قوه مجریه به عنوان بازوی اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کشور همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد. به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده. رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت از مردم با انتخاب مستقیم و از مقام معظم رهبری با تنفیذ حکم ریاست جمهوری به عنوان رئیس هیئت دولت کار خود را آغاز می کند. اگر موافق باشید در این بخش سری بزنیم به استان گلستان و گفتگو کنم با جناب آقای احسان مکتبی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان و همچنین رئیس ستاد انتخابات استان گلستان. آقای مکتبی سلام بر شما.
سلام و درود بر شما جان.
خدا قوت. از آخرین اقدامات و اخبار استان گلستان برای انتخابات 28 خرداد برای شنوندگان ما بفرمایید.
اصلا سلام از ما هم خدمت همه شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شما. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید. اصلا وضعیت انتخابات در گلستان طبق روال معمول بر اساس زمانبندی که وزارت کشور به ما اعلام کرده در واقع بر همون منوال داریم پیش میریم. در گلستان ما 1,354,000 نفر در این دوره واجد شرایط داریم و از شبه در مجموع هم 32,181 نفر رأی اولی. در این دوره هم ما 1,785 شعبه در واقع ثابت و سیار برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا داریم.
با توجه به شیوع ویروس کرونا بفرمایید که چه تدابیری اندیشیده شده و چه برنامه‌هایی رو برای حفظ سلامت شهروندان در استان گلستان در دستور کارتون دارید؟
ما در فرمانداری‌ها در واقع برنامه‌ریزیامون این هستش که اولا 10% صندوق‌ها رو افزایش دادیم، علاوه بر اون خواستیم از فرمانداری‌ها که تا اونجا که امکان داره و میسر هست در فضای باز صندوق‌ها رو در واقع مستقر کنن شعبات رو، و در شعبه‌هایی که بر اساس آمار قبلی جمعیتمون ترددش بیشتر بوده سعی کردیم در نزدیکترین مکان‌ها صندوق اضافه بشن که تردد جمعیت در اون مناطق کم بشه، حالا و با حفظ پروتکل‌ها در هر صندوقی هم یک ناظر بهداشتی در واقع استفاده خواهد شد که اعمال بشه در واقع نکات بهداشتی، و در مجموع عرض می‌کنم که سلامت شهروندان برای ما بر همه چیز